اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44 شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من یه مقداری حالا مشکلاتم پیچیده هست، نمیدونم که، یعنی خودم گیج شدم که آیا با ترجمه که خیلی مطالعه کردم و سعی کردم سی دی ببینم و به هر حال پیش دکتر روانشناس برم، نمیدونم که حل شده یا پیچیده تر شده. گفتم حالا اگر صلاح میدونین از گذشتم یه توضیحی بدم که شما محبت کنین یه راهنمایی بفرمایید.
ولی به من اول بگید از چند سالتونه؟
من 23 سالم هست.
چی کار میکنید؟
والا الان در حال حاضر خب رشتم موسیقیه و اینکه در واقع کلاس آواز کلاسیک میدم و قبلا هم خب کنسرواتوار موسیقی رفتم. البته میانه ای را به دلیل اینکه ما یه سری دانشگاهمون مشکلاتی پیدا کرد، من مجبور شدم بیشتر از 4 ترم نخونم، چون استادا عوض شدم و کیفیت سابق رو نداشت. من تصمیم گرفتم خودم کلاس‌های آزاد برم در این مورد.
اون وقت از این طریق میخواید بعدن زندگی کنی؟
بله تا حدودی. البته من لحاظ درآمد زیاد حساب نمی کنم روی این قضیه، چون یه مقداری حالا چون قبلا به طریقی از طریقای دیگه در واقع مثل تبدیل کردن دلار رو اینا یه مقداری من پسنداز خوبی دارم در حد مثلا خریدن یه خونه حالا تو کرج یا جایی، برای همین من یه مقداری رو کار روی اینی که این بخواد خیلی سرمایه به من بده به اون صورت فکر نمی کنم، بیشتر چون علاقم هست فکر می کنم. البته میدونم که خیلی وقتا اساتید به من گفتن که اگه به یه جای خوبی برسم یه درآمد حالا قابل قبولی هم میتونم داشته باشم از این طریق.
حالا آمدیم موانع و محدودیت ها تو این زمینه باشه، شما زندگی اقتصادیتون خواهید از طریق همسرتون حل کنید؟ نه چطور یه کاری آدم به رشته ای نخونه که بتونه درآمدی داشته باشه؟ اگر فکر کنید شکست نفسی نمیخوام بگم، اگر فکر کنید در این زمینه آنچنان هستید که حتما خوب خواهید بود و از این طریق میتونید زندگی کنید، حالا من نمیدونم در ایران و با توجه به شرایط یه مسئله است، ولی اینکه آدم بگه شاید بشه شاید نشه که من نمیتونم در 23 سالگی.
من در این مورد موافقم باهاتون، ولی خب آخه مسئله که هست اینه که من همین الانم هم مثلا آنچنانی پشتیبان مالیم خانوادم نیستن و من اصلا اون پسندازی که تو بانک فوزوستم.
از کجا اون پسنداز؟ اصلا از کجا شما اون پول داشتید؟ از کجا اون پول اصلا شما داشتید عزیز؟
والا خب من اون تا سالهای سال من سعی میکردم که زیاد اون پولی که برای تهیه لباس و خیلی چیزای دیگه به من میدادن من خیلی کم خرج کنم از اون، و زمانی که قضیه یعنی خیلیشو به دلار و سکه تبدیل کردم من با کمک مادرم، بعد موقعی که خب تو ایران وضعیت سکه و دلار اونجوری شد من وقتی تبدیل کردم یهو خیلی خب اوضاع بهتر شد، و اینکه از اون سمت خب یه بخشی هم دایم کمکم کرد و این مثلا خب یه سرمایه خوبی شد، الان یه بخشیش به صورت سکه دلار، یه بخشش هم تو بانکی که مسعودش و حتی پسنداز هم الان دارم که نصفش پسنداز الان از حتی سودی که ماهیانه به دست میارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 8 سال و نیم بزرگتر پسر هست و خیلی ارتباط بدی داشتیم و من شک ندارم که اختلال روانی خیلی شدید داره.
رابطه پدر پدرم رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادر پدرم از تا اونجا که یادمه جدا بودن موقع که من بودم و یعنی جدا زندگی میکردن، چون مامان من برای طلاق اقدام کرده بود به دلیل اینکه حضانت بچه رو به مرد میدن نتونسته بود و اینا و مجبور شده بود جدا زندگی کنه و اتفاقا خیلی بدتر از طلاقه، چون اینا به هر حال هم و دست فرد زدن ها باعث می شد کشمکش باشه و این وسط همیشه یه چی میگن مشکلات باشه دیگه، یعنی تموم نشده.
بنابراین زندگی به زندگی کودکی بدی داشت،
خیلی بدجور، یعنی در حدی که من از 18 سالگی از یک سالگی تا 18 سالگی ما اصلا به حساب نمیارم، یعنی سعی میکنم به یاد نیارم.
به من بگید عزیز که در اون دوران کودکی شما با رابطتون با برادر همچنان بد بود و آیا بذار جمله رو جوری بگم، هیچ سابقه بیماری در خانواده پدری و مادریتون رو میشناسی؟
بیماری روحی اگه بخوام بگم که پدرم خودش فکر میکنم حالا من دقیقا نمیدونم بیماریش چیه یا اختلاله، یه مقداری قاطی یعنی یه بی‌نظمی خیلی شدیدی داره، هم ذهنی هم لحاظ حالا میشه گفتش که روحی، و اینکه تو خانوادهشون سابقه خودکشی هست، یعنی برادرش خودکشی کرده و من مادر من هم حالا اگه بخوام بگم خب از بچگی با مادرم هم تو کشمکش بودم به دلیل اینکه خب اون اوایل نمیفهمیدم، به دلیل اینکه نمیتونستم واضح منظورم بهش بگم، الان که چند سال بهتر میتونم بفهمم مشکل چیه، احساس هم مادرم اصلا منطقی نیست و منطقی نبودن حالا یه چیزه، احساس میکنم ذهنش یه ساختاری داره که یه سری چیزایی که افراد هر فردی میدونه مثل اینکه پیچ رو باید مثلا به دست راست مثلا چرخون، حتی من میبینم اینا رو هم نمیتونه یعنی انجام بده، و من اختلاف سنی من با پدر مادرم خیلی زیاده، یعنی مثلا مادر من الان 64 سال 5 سالش اینا هست و من خب 22 سالمه، و اینکه اون اختلاف سنی هم باز خیلی منو اذیت کرده. بعد من همش سعی کردم که هی اونا رو درک کنم، هی کتاب بخونم، هی بفهمم و هیچ وقت لجبازی نکنم بفهمم اونا خواستهاشون چیه، ولی احساس کردم همیشه که اونا هیچ وقت یعنی نخواستن که سن من، یعنی من الان تبدیل شدم در واقع جایی که یه مثلا دختر 22 ساله باشم همه بهم میگن توی زن 40 ساله ای.
ولی با مادر زندگی میکنید شما؟
بله بله الان با مادر هستیم، یعنی در واقع بچگی که برادرم هم بود، یعنی من و برادر و مادرم بودیم. متاسفانه اینقدر که با برادرم کشمکش های زیاد و خیلی منو میزد و اینا، تو همون 18 سالگی و اینا خب یه دعوای بعدی که شد من از خونه رفتم، خونه مام بزرگم بود، یه ماه موندم و خیلی اصرار رو این داشتم که یا تو خونه جای منه یا جای برادرم و اینا، باعث شد که بالاخره اینا یه تصمیم بگیرن که این بره از این خونه و بره پیش پدرم زندگی کنه.
برادرتون چه میکنه؟
برادرم زیاد درس خونه اونجوری نبود و مثلا به سختی دیپلم و ایناشو گرفت و پدرم براش یه کاری جور کرد، مثلا یه مغازه‌ای که در واقع فروش محصولات خودرو و مثلا فیلتر و ایناست.
اوکی. خب حالا چه خبره؟ چه چیزی همکنون شما رو بیش از هر چیز دیگه آزار میده، اذیت میکنه؟
چیزی که واقعیت خیلی اذیت هم میکنه اینه که من خیلی به صورت شدید، چون اون همه سال من فکر میکنم اصلا نه حق حرف زدن تو خونه داشتم، نه میتونستم نظر بدم، نه به هر حال یه سری حقوق خیلی مشخص رو نداشتم، این حال رو من موند تا اینکه حتی من موقعی که دانشگاه رفتم باز همین حالت بود. مثلا وقتی جنس مخالف حضور داشت من سری انگار برادرم برام تداعی میشد، تا یه حرفی که به هم میزد، یعنی یه پسری به من حرف زد سری تو حالت قرار میگرفتم و خیلی روی این کار کردم. ولی واقعیت هر مدتیه و الان میدونم خیلی کمتر شده و من خیلی نرمال ترم، ولی هر مدتیه بار این قضیه، یعنی حالا دو ماهیه بار میزنه بیرون که من احساس میکنم با اینکه خودم واقعیت حالا این تعریف خود نی، ولی میدونم که هوش زیادی دارم، تشخیص موقعیت رو دارم، خیلی این چیزا رو دارم، ولی توی موقعیت هایی که توی جمعی قرار میگیرم فوق العاده خنگی میشم، انگار احساس میکنم برای اینکه آسیبی بهم نرسه طبق همون چیزی که تو کودکی داشتم باید خودم به احمق بودن و ساکت بودن بزنم تا فقط وقت بگذره، و چون احساس میکنم که علاوه حالا ظاهری مقداری هم مقبول هستم، علاوه اطلاعات هم هست کنم، حالا غیر از رشتم راجع به چیزهای دیگه هم مثلا اطلاعات داشته باشم، مورد توجه باشم، ولی خودم میشونم به خنگی انگار هیچی نمیدونم، حتی کسی اگر ازم سوال بکنه برای اینکه مبادا مشکل ساز بشه، انگار تو ذهنم اینه که مبادا مشکل ساز بشه، مبادا جلب توجهی بکنم، مبادا اتفاق بیفته، همش خودم میشونم به خنگی ناخودآگاه و این خیلی آزارم میده. مثلا همین چند شب پیش من یه تولدی دعوت بودم، البته خب اینم هست که تمام افراد اون تولد غریبه بودن به جز یه نفر که خب دوست من بود که دعوت کرده بود، فوق العاده معذب بودم تو این جمع، با اینکه همه صمیمانه بودن و گرم بودن ولی و همش من خودمو به سینگیر زدم و با اینکه برنامه اون تولد اصلا رو دوش من بود خیلی چیزاش، ولی انگار نمیدونم چه حالتی بود که نمیتونستم اصلا راحت باشم. و این هم بوده که و الان کلاس آواز که میرم برحال تو این مورد حتی استاد آوازم هم به من اشاره کرده که میگه من میدونم تو داری اون حالتی رو که بیان خوب داری، اجرای خوب میتونی داشته باشه، تو درنه داری، ولی اصلا نمیتونی اونو بروز بدی، انقدر راحت نیستی، منقبضی، که من مادرم هم این حالت رو داره، خیلی منقبضه و نمیدونم اینو باید چی کار کنم.
خب نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل مثل آدمیمونه که با ترمز روانی زندگی میکنه، یه پاش که رو گازه پاش رو ترمزه، شناخته شده است. ماجرا معمولا با خودش استراب رو داره، نگرانی رو داره، همراه با احساس خجالت رو، و بعدم به صورت یه مقدار نهادینه شده برای آدمی مثل شما ماجرای احساس حقارت رو، در حالی که اصلا اینا درست نیست، و در نتیجه یک کسی قراره به شما کمک کنه در دو زمینه‌ای که اتفاقا الان راجبش گفتگو دارم، امروزم بعد از ظهرم خواهم داشت، 4 تا 6، اعتماد به نفس و حرمت نفس، یعنی موضوع شما سلف کانفیدنس و سلف استیمه، و بنابراین شما به جای اینکه هر چیزی مختلف بخونید، هر چی کتاب خوب البته در این زمینه هست رو باید مطالعه کنید و بعداً اصلا روی اعتماد به نفس و حرمت نفس اون کار کنید. من الان این گفتگو رو که 2 هفته قبل داشتم میتونید پیدا کنید، یکی دوبار بشنوید راجع به اعتماد به نفس، امروز هم ادام خیلی خوب اونو باید با یه دقتی عزیز و بعدم ماجرای سلف استیم حرمت نفسی که چون اصلا مشکلتون اعتماد به نفس و حرمت نفسه و باید برای که هر دوتا مرتبطن به 3 سال اول زندگیتون که بعدن به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی اون وضعیت تشدید و تقویت شده و در شما اصلا کاملا جا افتاده. ولی خوشبختانه موردی است که مثل آدم لاغر یا چاقی میمونه که با یه تغییر اساسی به تدریج به حال عادی و متعادل خودش برمیگرده. چیزی نیست که عمیق و سنگین باشه و الانم نباید خودتون در معرض شرایط و روابط و موقعیت‌های قرار بدید که اون وضعیت باز با زخم‌های بزرگسالی همراه باشه. یعنی هیچ فکر نکنید من پس حالا میرم به جنگ این موضوع، نه، این کار جنگیدن با یک کسیست که از شما قوی تر است و بعد آخر کار هم پشیمانی داره و هم آسیب بیشتر. بنابراین باید مواظب خودتون باشید ولی احتیاج به یک کمک جدی در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس دارید. مثلا کتابای دکتر برندن رو که 3-4 تاش هم در ایران ترجمه شده همش رو بگیرید و با توجه به ترتیب سالی که اینا بیرون آمدن بخونید که آخریش اون 6 Pillars of Self-Esteem که به فارسی ترجمه شده روانشناسی عزت نفس مال دکتر ناتانیل برندن، اون رو بگیرید عزیز بخونید. البته اون آخریشه، حتی در ایران کتاب خوبی که بست سلر بوده The Psychology of Self-Esteem روانشناسی حرمت نفس مال سال 69 ولی به نظر من قدم موثری که دکتر برندن در بیان این مسئله که ماجرای آزادی رو وارد صحنه به نظر من روانشناسی میکنه موضوع فوق العاده مهمی است برای تفکیک بین اصل این همانی و اصل علیت میکنه. اینه که یه مقداری با اونا خودتون آشنا کنید و ببینید چه خواهد شد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط خواهش کنم. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
مرکز بهزیستی بیبرلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من یه واقعیت، یه نگرانی هم که دارم، میگم نکنه که با تجربه که اتفاقات دیگه هم تو زندگی من افتاده، این باعث شده باشه که من این مقداری حالا بیمار شده باشم، مثلا با تجربه اون کتک هایی که مثلا برادر خوردم. و واقعیت حالا بدون که بخوام چیز کنم بهتون بگم، بدون ترس از قضاوت بخوام بگم، من یه مقداری بابت اون فشارهای خیلی زیادی که روم بود و نباید تو خانواده مثلا بروز میدادم، چون اصلا متوجه نمیشدن حرفای من رو، من یه مقداری کارهایی کردم که الان که واقعا نگاه میکنم خیلی کارهای عجیب غریبی بوده. مثلا با کسی که استاد من بود تو سنی که مثلا من به فرض 18 سالم بود 19 سالم بود، و این آقا اوائل مثل پدر من بود و من چون کم بوده محبت پدری رو داشتم و ایشون هم خیلی خوب متوجه شده بودن این قضیه رو، اوائل خیلی ارتباط هم مثلا این کاری بود که من براشون کارهای آلبومشون رو انجام بدم و اینا، و خیلی انسان جدی بودن و اینا، و خیلی سوء استفاده کاری در واقع از من کردن. بعد این یه روز ایشون به من گفتن که به علت این که زنشون خیلی ازشون ناراضیه و ایشون نمیخوان به خانمشون خیانت کنن، من این محبت رو بکنم جایی که مثلا این آقا بره با یه زن غریبه یه مثلا به هر حال بدی بخواد مثلا همخواه بشه، من این کارو بکنم. که بعدم لحاظ عاطفی ولی مطمئن باشم که هیچی نیست و هیچ خیانتی نیست، چون ایشون فقط میخواد فشارهای عصبیشو خالی کنه با این کار. و من قبول نکردم و از این پروسه یکی دو ماهی خب طول کشید تا ایشون حالا به اصطلاح مخ بنده رو چیز کردن زدن. ولی به هر حال من
بعد چی شد؟
بعد آخر خب ارتباطی برقرار شد و البته اون ارتباط فقط یک طرفه بود و ایشون در واقع به حالتی که من همش انرژی از دست میدادم در واقع این ارتباط به اون صورت بود و دو سه ماه طول کشید. و یه روز هم که بدتر از همه بود، ایشون چون مست کرده بودن و خیلی بدجور مست کرده بودن و به من گفتن که برم بهشون سر بزنم، در واقع بیشتر یه جورایی حالت حالا میتونم بگم تجاوز هم شاید داشت و چون من راضی نبودم به اون نوع با من ارتباطی برقرار شه. و بعد اون بود که من با این آدم دیگه ارتباطمو قطع کردم. بعد خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم که اون فشار رو از خودم دور کنم، ولی من یکم نگرانم که دوچار اختلال شده باشم یا دوچار یه چیز ذهنی مغزی باشم، نمیدونم. یعنی میگم شاید یه همچین تأثیری رو من گذاشته.
نه، در این که شما حالتون خوب نیست حرفی نیست. اعتماد به نفس، حرمت نفس، اون ماجرای مثبتی است که شما باید داشته باشید که ندارید. اما اینکه جنبه‌های منفی چه خبر است، اون یه کاری است که با خوندنتون خیلی حل نمیشه. دا خوندنتون، آگاهیتون کمک میکنه و به نظر من اون توان رو با توجه به سنتون دارید، ولی احتیاج به یک فرد خانم و نه حتما آقا، حتما خانم روانشناسی دارید که آگاهانه وارد زندگی شما بشه و مدتی که ای بسا یکی دو ساله کار بکنه که بتونه همه اونها رو پاک کنه و جلو همه اون خونریزی‌های روانی که دارید بگیرید. نه، حالتون با توجه به آنچه که بر سرتون اومده و اتفاق افتاده و حتما هم موارد دیگری هم بوده، مثلا چیز خاص دیگری تو زندگیتون عجیب و غریب مثلا از در رابطه جنسی و اینا وجود داشته که غیر عادی باشه، نه اینکه رابطه عادی پسر و دختر؟
والا غیر عادی، خب یک بار دیگه هم بود که من حالا با یه آقا پسری دوست بودم که سنم در واقع همون قبل از این داستانی بود که این اتفاق بیفته و ایشون هم چون اتفاقا مست بودن یه چیزی که در واقع من ناراضی نبودم اتفاق افتاد باز.
به ناراضی بودید شما؟
زیاده به من آورد.
خب آیا شما همچنان اون دختر بودنتون رو حفظ کردید یا نکردید؟
والا این ارتباطی که این آقایون با من برقرار کردن در واقع نمیدونم چطور عرض کنم زیاد ربطی به دختر
نداره. اوکی، متوجه هستم.
ولی متاسفانه یک سال قبل یه مسئله که پیش اومد، من با یه آقایی حالا با تمام نااطمینانی که من به آقایون داشتم با اصرار خیلی زیادشون که وسعی میکردن خیلی همه چیز منطقی نشون دادن و من احساس کردم همه جوانم اوکیه، با یه آقای 40 ساله خب ارتباط برقرار کردم که از روی اعتماد با ایشون رابطه جنسی برقرار کردم و دخترانگی من ابی رفت و بعدش ایشون کلا چی میگن ترک کردن این رابطه رو و من سر این قضیه هم باز یه مقداری خب لطمه دیدم. البته من منظورم این نیست که حتما اون آقا باید با من میموندن یا حالا به خاطر
اصلا فایده
به خاطر نحوه رفتنش، یعنی میتونست یه اطلاعی بده بگه آقا من فکر کردم که ما بیشتر از این نمیتونیم، این حداقل فکر میکنم حرمت نفس من حالا یا احترام هم بیشتر حفظ میشد، راحت‌تر کنار میومدم.
نه خب وقتی شما خودتون نمیتونید، نمیگم نمیخواید، نمیتونید مواظب خودتون باشید، دیگری که مواظب شما نیست عزیز. بله شما منتظر بودید، شما میخواستید ببینید اون رابطه بسن به کجا برسه و تبدیل به چی بشه که برای شما قابل قبول. میدونم ماجرا، ای فکر کنید بالاخره شما باید از هم جدا میشه که شاید اینجوری بهتر بوده تا صلاحتون بوده، ولی اگر فکر میکنید نه شاید تبدیل به چیز دیگری میشد، چه چیز دیگری؟ مثلا ما هم ازدواج میکردیم؟
نه واقعا میدونم که یعنی تقصیر خودم بوده، باید بیشتر خب فکر میکردم حواسامو جمع کنم، ولی خب از این لحاظ که مثلا بعدا هم فهمیدم خب این همزمان با من با کس دیگه ای هم بوده و اینا، بعد اینا یه مقداری لطمه بیشتر.
نه اون که آخه اون که عزیز، اون که دیگه یه نوع انتظار و حسودی بیمانی است. من بدونم با یه کسی که نباید رابطه داشته باشم و میدونم آینده ای نداره رابطه هم، حالا میگم چرا با یکی دیگه است؟ یعنی اون میدونی اون دیگه یه مقداری بوی غیر واقع بینانه بودن روابط انسانی و محیط اجتماعی رو داره، اون دیگه درست نبوده. بعدم باز اون پرسش من جواب ندید، شما که فکر نمیکنید با اون آدم آینده ای داشته باشید؟
والا من خودم این آخراش این در واقع این فکر رو میکردم که مثلا کاش آینده ای داشته باشیم چون با هم خیلی خوب به نظر میایم و بیشترم خب ایشون خیلی چیز داشت که آینده چیده بود که ما با هم بریم ایتالیا و یه سری مدارک منو گرفته بود که مثلا میگفت من میتونم آدم سراغ دارم که بر ما اقدام کنه بریم اونجا و تو بتونی مثلا درس تو اونجا بخونی و نمیدونم، حتی رفته بود بر من دانشگاهی رو پیدا کرده بود که روبروش مثلا باشگاهی باشه که ورزشی رو داره که مثلا من دوست دارم و در اون حد خب باعث شده بود من باور کنم که خب این آدم خیلی میخواد مسئولیت بپذیره و از طرفی ضعف خودم هم هست که چه بسا چون نمیتونم خودم مسئولیت زندگی، یعنی خودم اگه میخوام برم خارج بفرست خودم احساس کنم نمیتونم، این آدم انگار مثل یه همون خره پرنده که شما میفهمین انگار اونجوری تو ذهنم شد و مثلا خب این باعث شد ناخودآگاه چون سن مثل جای پدرم هم بود یه جورایی هم بلد بود چجوری مراقبت کنه، متاسفانه منم ضعیف بودم توی این مورد، باعث شد که فکر کنم خب ما میتونیم همیشه باشیم، با این حال که من همیشه فکر میکنم خب حتی نهایتا اگه ازدواجم بکنیم 20 سال دیگه من میشه 40 سالم ایشون 60 سالشه و اصلا ما هیچ گونه را مثلا اونجوری نیست که زیاد حالا تناسبی باشه، اینا رو میفهمیدم ولی اون اواخر واقعا باور کرده بودم خب چرا که نشد یه رابطه ایه که حالا خارج از تمام اون چیزایی که استانداردهای عرف میتونه مثلا شاید درست پیش بره، مثلا چرا من برام محدودیت میذارم، ولی خب میدونم اشتباه هست.
حالا ببین نزید اون که گفتی دختر باهوش و توانایی هستی، زمینم چون از ضررها و خطرهای بسیار بیرون آمدی و آسیبای سنگین و شدید رو تحمل کردی، از یه زمینهایی و در جهاتی قوی هستی، ولی نباید این قدرت رو در یه زمینه به جای دیگه‌ای تعمیم بدی که میتونه نقطه ضعف تو باشه و شکنندگی و آسیب پذیریت کار دستت بده. به نظر من اگر یه خانم روانشناس خوب رو پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنی. آمادگیش رو داری، میدونی مثل کسیست که به هر حال میتونه پیانو بزنه و فقط کافیست که مقدار وقت و نیرو و انرژیشو بگذاره و در اون زمینه موفق بشه. و به همین جهت که مهمترین وظیفه تو الان یافتن یه فرد مناسبه که در این زمینه باید تحقیق کنی، مطمئن بشی، دو سه جلسه ای رو اگر فکر کردی خوبه بری و یه ارزیابی کامل بکنی که خاطر راست باشه میتونه تو رو به راهی که باید ببره ببره و به جایی که باید برسونه برسونه. ولی اگر قرار بشه 6 ماه یک سال بری بعد ببینی نه مثل این که به جایی نرسیدی مسئله است. مطمئن باشی آدم آگاهی دانایی است، حتما باید خانوم باشه و به هر حال امیدوارم بتونی مشکل مسئله رو حل کنی و از این گرفتاری ها بیرون بیای. ولی مواظب خودت باید باشی، شکننده ای عزیز، خیلی خودتو گفتم مثل شیشه ممکنه به نظر سفت بیای ولی اگر به زمین بخوری خورد میشی و اونو باید مواظب باشی که گرفتار نشی. و وقتی یه چیزی رو واقعا بد و غلط میدونی شروع نکنی. همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. بنابراین اون رو به عنوان اصل بگیر تو زندگیت و در نتیجه و بعدم ریسک بزرگی نکن برای اینکه تو یه چنین ضربه و آسیبی رو نمیتونی تحمل کنی.
دقیقا درست میفهمید. من اجازه دارم یه سوال کوچیک
حتما بگو.
من یه حدودا حالا 10 ماهی میشه که با یه آبرسری هم تو ارتباط هستم که این در واقع ایشون قبلا خیلی وقتیشون هم کلاس من بودن تو در واقع کلاس و اینا، و بعد حالا باز توی یه کلاس دیگه بعد از چند سال ایشون رو دیدم و یه سری ارتباط مثلا همجوری عادی به وجود اومد و بعد خب خیلی همه چی منطقی و خوب و اینا بود به نظر، یعنی در واقع خیلی سالم به نظر می اومدن و با اینکه یه سال بیشتر هم بزرگتر نیستن ولی خیلی یه جور نشون میدن اینا یه مرد پخته است و خیلی مثلا میدونه که مسئولیت چیه، کار چیه، زندگی چیه، و این باعث شد که ارتباطمون بهتر شه. و ولی خب الان من چند وقتی هست که متوجه شدم ایشون یه اختلالی داره که من به این نتیجه رسیدم که باید این ارتباط رو تموم کنم و 2-3 بار خواستم این کار رو بکنم اما نمیتونم. بعد باعث شد که برای اینکه مبادا آسیب زیادی به این آدم بزنم، بلایی که سر خودم اومده سر بقیه نخوام بیارم، کتابای مختلف خوندم تا اینکه آخر یه کتابی راجب خیلی مستقیم راجب اختلال خوندم، فهمیدم که ایشون تا حدودی مرزی هستن و خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی بعد مثلا تهدید میکنه اگه یه موقع، بعد مثلا یه موقع که من خستم اینو مربوط میکنه به اینی که من نمیخوام باش باشم و بعد تهدید میکنم، یعنی اون اوائل اصلا معلوم نبود یه همچین بخشی داره و خیلی بی نظمه و مثلا وسایلشو خیلی گم میکنه و خیلی بعد نمیتونه مثلا میخواد یه برنامه‌ای بچینه که مثلا منو ببینه بعد بره مثلا مادرش رو ببینه، اینو نمیتونه درست تنظیم کنه ساعت‌ها رو و بعد بدونه مثلا چی باید همراهش باشه که بعد میره پیش مادرش مثلا اگه لازم هست مثلا یه وسایل مثلا باید همراهش باشه.
نه ببین عزیزم، تو با ظاهر که نمیتونه، آخه اشکال کار تو اینه که به دلیل آسیبایی که خوردی فقط به ظاهر موضوع نگاه می‌کنی و وقتی ظاهر خوبه فکر کنی باطن و تای ماجران خوبه. اصلا چنین نیست. تو با این آقا پسر وقتی که ظاهرش درسته اصلا تو چیزی راجع به باطنش نمیدونستی که جدی شدی و به همین جد است که برای یه شناختی اقلن برای این که آدم خاطرش آسوده بشه طرف عیب و ایراد سنگین جدی نداره یه چیزی بین 50-100 ساعت گفتگوی جدی یا قرار گرفتن در شرایطی که آدم که مورد نظر ماست خودش رو آنگونه که از نشون میده باید باشه. ولی به نظر میرسه که تو در حالی که کاملا بی‌اعتمادی از ترس اینکه میدونی اگر به خودت مراجعه کنی یا صبر کنی اون بی‌اعتماد و بی‌اطمینان بودن میزنه بالا، از آغاز به مردم اطمینان میکنی.
و آخه یه چیزی بگم، ایشون تا 6 ماه اوکی بود؟
نه هیچ وقت اوکی نبود عزیز. و ببینید مردم در ظاهر وقتی با ماسک اجتماعی حرکت میکنن که 30 سال هم میتونن خوب باشه. بنابراین شما 20 ساله یه آدمی رو توی مهمونی ها میبینید میان و میرن همه جا خوبه، شما هیچ وقت درباره ایشون عیب و ایرادی نمیبینید. ولی اونجا اون صورت اجتماعی است. مهم اینه که چرا گفتم او در شرایط و وضعیتی قرار میگرفت که میتونست خودشو نشون بده و حتما مطمئنم کسی با این حالت اگر شخصیت مرزی یا مرزی یا borderline personality disorder داشته، من اگر 5 دقیقه باش حرف میزدم 7 دقیقه حرف میزدم اصلا مهم نبود چی میکنه، جمله بندی و ترکیب حرفاش میتونست به آدم نشون بده که چه خبره. و وقتی که تو 6 ماه نمیدونی به خاطر اینکه از این نظر کارت نیست، ولی بیشتر برای که نمیخوای بدونی، برای اینکه تو چاره‌ای جز اطمینان کردن نداری عزیز. تو از یه طرف تنهایی، از جانب یه تشنه و گرسنه محبت و توجهی، از طرف دیگه وقتی یه آدمی ظاهر میشه که در سطح و روی خوبه، خب تو معلومه باید او رو بپذیری، من اشکالی هم نیست، ولی قرار نیست اون رو جدی بگیری. درست مثل مهمونی که آدم میره، آدما میرسن میگن سلام خوشحالم از دیدارتون، آدم باید قبول کنه، ولی اصلا نمیدونست اصلا شما کی هستی که از دیدار شما خوشحال یا خوشبخت باشه. این یه تعارفی است که میکنه، ولی تو اونو جدی میگیری برای که فکر کنی خب گفت خوشحالم از دیدارت، پس بنابراین خوشحال از دیدار من، ما هم که کاری نمیخوایم بکنیم، بعدم بهتر من قبول کنم که او خوشحال از دیدار من که باش راحت باشم. ولی موضوع اصلا این نیست، تا اون حدش ما حرفی ندارم، ولی بعدن تو با این فرض که او خوشحال از دیدار تو، وقتی میگه نمیتونی بری، ای بری من خودمو میکشم، وقت تو میبینی خب اینجا حالا دیگه با اون فرض اول میخوای بمونی و اینجاست که گرفتاری. ولی که اون فرض اول که من میپذیرم گفت خوشحالم از دیدن تو پس خوشحاله، دیگه معناش این نیست که حالا تو باید اینجا بمونی و اگر نمونی من چنین و چنان میکنم. این دوتا یه دفعه از صفر به صد میزنه، ولی تو اینو نمیبینی عزیز، تو اونو نمیخوای ببینی، بنابراین فکر میکنی مادام که فعلا هنوز من که خب برم اتفاقا بعدم نمیاد مثلا برم ببینمش، خب میرم میبینمش، پس ما دعوا و اختلافی نداریم، ولی اون آدم به تو نشون داده که ای با ایرادش کجاست، تو نخواستی اون رو ببینی.
درست. من یه سری کارهای حالا جدی عجیب غریبم شاید همون اوائل دیدم، ولی به حساب مثلا این میذاشتم که خب چون شرایط مثلا تعریف کنم گفت شرایطم بده، شرایط خانوادگی بده و اینا، مثلا من میگفتم شاید تو این شرایطی کم گیجه نمیدونم چیکار کنم.
ببین عزیز،
هی بیشتر شد، هی مدام بیشتر شد.
نه نه، علائم اومده تو نادیده گرفتی، به هیچ وقت واقعیت رو با علیت اشتباه نکن. این که الان داره چه کار میکنه اصله، اون که از کجا میاد اون یه بحث دیگری است، و تو برای خودت این توجیه میکنی که هر زمانی که میخوای با یه واقعیتی کنار بیای علیت رو بهانه میکنی که پس خوبه، مثل این که با یه پسری بری بیرون بعد متوجه بشی معتاد چنین و چنان، بعد بگی خب چون پدرش دیوانه بوده مادرش هم معتاد بوده، خب این بدبخت چی کار کنی. بحث این نیست، بحث این است که این آدم الان به درد تو نمیخوره وقتی معتاده. گفتگوی نیست که از کجا میاد، هر جا میاد. نگفتم تو اونو مقصر بدون، نگفتم مجازاتشو مشخص کن، نگفتم تنبیهش کن، حرف این است که این به درد تو نمیخواد. یه ماشینی یه کسی زده بهش خوردش کرده و رفته، من که نمیتونم بگم خب این بیچاره که خودش نزده اونا زدن، پس ما ماشینو به قیمت یه ماشین سالم میخرم. آقا این دوتا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد.
نه دقیقا متوجهم منظورتون، دقیقا من نمیدونم با این آدم چجوری چیز کنم با این وضعیتی که داره، چون خیلی شدید اختلالش و میدونم درمانم، یعنی
نه ببین 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 همیشه سب کن همیشه بیست
چون
به مجردی که گفتی درمانش، یعنی من خواهم 20 سال بمونم میدونم چی میشه. عزیز من اصلا به تو چه مربوطی که اون میخواد درمان بکنه؟ یعنی ببین به مجردی که
میگم یعنی اصلا درمان، یعنی اگه بدونم این چیز کوچولو بود که مثلا یه ساله، اولا اصلا فکر واقعا به این فکر نمیکنم که یه نفر میخوام دور
کنم، اصلا نمیخوای،
یعنی میدونم که درست شدنی نیست.
عزیز تو هیچ وقت شدی که الان بخوای ببینی مثلا روزی که این مرد در سنگ قبرش میخوای چی تو بنویسی یا گل چرنگی ببری؟ آخه اصلا به تو چه مربوطه که بحث درمان مطلب؟ حرف من همینه، ببین تو به مجردی که با یه مشکل روبرو میشی با یه بهانه از صحنه میگریزی. دمجاز گفتم اصلا هیچ اهمیتی نداره، تو فکر میکنی این آدم چنین غیرادی، تمامه معالجه میشه نمیشه، خوب میشه نمیشه، تبدیل به یک نمیدونم شاهکار میشه نمیشه، به تو ارتباطی نداره عزیز. وقتی یه چیزی بده بده، من نمیتونم یه چیزی که مثلا تلخه رو بخورم بگم گفتن اینا وقتی خوب برسه مثلا شیرین میشه، اصلا چه ارتباطی به من داره؟ به همین جد است که روی خود اون موضوع بیست، چون تو یه توانی داری برای چرایی و برای تجزیه و تحلیل و بعدن برای فریب خودت، و همه این آدمایی که تو میگی از قبل کاملا از نظر من مشخص بوده اون علائم رو برای که تو تشخیص بدی به تو دادن، ولی تو نادیده گرفتی. نه، وقتی صدای زنگی رو میشنوی بهش توجه کن، پرچم قرمزی که میره بالا پرچم قرمزه، نادیده انگاشتنش کی بسا اشتباه کرده مهم نیست، کی از این بهتره، خب همه پرچم و قرمز دارن، اینا بهانه‌ایه برای اینکه من و تو کاری رو که نباید بکنیم انجام بدیم. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی محبت کردی، واقعا ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم، روزت خوش. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
رادیو همراه با افتخار برگزار می کند.
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره‌ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر،
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان داری.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما با
ستا
آموشان قلب
ستا گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق.
شهلا سرشار.
ویسرو و ادریس فروغی.
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاهگل موسیقی شهرام سولتی.
خدایا خدایا برست به داد ما، بیاییم نگاه کن به در گوشی دنیا.
شنبه 10 اکتبر سابان تیتر بیورلی هیلز.
برای دریافت بلیط به تیکت ماستر، فروشگاه های ایرانی یا دفتر رادیو همراه مراجعه نمایید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان درباره کروز چند تا نکته رو میرسونم. یکی این که ما کروز 29 ژانویه تا اول فوریه‌مون فقط 3 گروه هست که ظرف یکی دو روز آینده تمام خواهد شد. یکی بالکنی طبقه 10 هست و بالکنی طبقه 14 و یکم مینی سویت ها که 100 اسکوئر فوت بزرگترن و طبقه 9 هستن و البته اینا 3 نفرن، اونا 2 نفره و اینا 3 نفر هستن. بنابراین فقط کاتگوری های بسیار محدودی داریم. دوم همین نکته هست که دوستانی که 1 نفر جا گرفتن یا باید خودشون کسی رو پیدا کنن یا اگر کسی مناسب بود هر دو طرف هم دیگر رو بپسندن، چون میخوان با هم 3 شب و 3 روز باشن و اگر نشد ناچار کنسل خواهد شد. یعنی این نکته رو عرض کنم که ما تعهدی برای 1 نفره نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین اگر 1 نفر هستید لطف کنید از عزیزانتون کسی رو پیدا کنید. سوم، واقعا تمنایی که دارم، چون چند نفری هستن، افراد بسیار سال خورده رو فرستادن، خب اگر عزیزانشون نمیخوان باشون باشن یا نمیتونن باشن، یه مقدار کار در کشتی ساده نخواهد بود. به هر حال اونجا یه محیط اجتماعی به یک اعتبار غیر خانوادگی است. درست همه ایرانی هستن، ولی اینکه من انتظار داشته باشم که پدر و مادر بسیار سال خوردم و دیگران ازش مواظبت و مراقبت کنم ولی خودم کار دارم نتونستم رو لطفاً کنار بگذارید و مطمئن باشید که مناسب حالشون است کشتی و سفر روی دریا و بقیه ماجراها، چون برخی از اوقات دوستانی مایل هستند که برای چند روزی به عزیزانشون استراحت بدن یا خودشون استراحت کنن، ولی خب برای بقیه میتونه موضوع و مسئله باشه. و اما با اجازتون به این نکته اشاره کنم که ما نه به زودی ولی تا یه چند هفته آینده آنچه رو که با هم قرار گذاشتیم خدمتون میفرستیم که مطمئن بشیم با هم در یک خط و ساعت هستیم و شما زمان شامتون رو که ساعت اول رو میخواید 6:30 تا 8 یا 8:30 تا 10 رو، وقت کنسرتی رو که یکی از 4 تا کنسرت یعنی این هم هستن ولی ساعت چه انتخاب میفرمایید، و کنفرانس های من رو، ولی بقیه تقریبا با توجه به رعایت اصولی به روی همه دوستان همیشه باز است و قسمت هایی که اصلا جنبه همیشگی عمومی خودش رو داره. ضمناً این نکته رو عرض کنم که اگر در ماه جولای به ما کردیت کارت دادید، تمام اونها برگشت داده شده یا خواهد شد. حتما تا آخر هفته اگر به حسابتون مراجعه کنین که منتظر صورت حساب بشید، خواهید دید که اگر فرض کنید $1000 پرداختید، $1000 دقیقاً به شما برگشت داده شده. حالا در مقابلش همونطور که عرض کردم، لطف کنید به ما تلفن کنید و یکی از این 4 رو انتخاب کنید. اگر مایل هستید بر دلیلی کنسل کنین، همه دوستان هنوز میتونن تا آخر اکتبر، حتی تا 2 ماه دیگه اگر خواستید کنسل کنید، هیچ مشکلی نداریم و هزینه‌ای هم برای شما نداره. دومی که میتونید ما رو دوباره اتورایز کنید که از کریدیت کارتتون استفاده کنیم و این بار سیروس تراول نما، چون حجم کریدیت کارت از $1,000,000 هم گذشته. بنابراین ما امکانشو نداریم. دوستان خوب عزیزی که کاملا قابل اعتماد و اطمینان هستن ولی تمام مسئولیت با رادیو همراه هست، شما رو چارج خواهند کرد. بنابراین اگر موردی پیدا شد که سیروس تراول شما رو چارج کرده، بدانید از جانب ماست. اگر عددا یکیست دیگه بحث و گفتگوی نیست، و یا میتونید به طریق چک اون رو برای ما بفرستید ظرف 2-3 روز، این مبلغ هست، فقط با این تفاوت که اگر زیر $2000 $50، اگر بیش از $2000 $100 شو کم میکنید، چون ما باید همچین پولی رو به کردیت کمپانی ها بپردازیم، چرا به شما نرسه. البته اگر مایید، ولی کسانی که در ماه آگستن اگر سیروس تراول اونا رو چارج کرده دیگه موضوع منتفیز. لطفا خودتون و ما رو به زحمتی نیندازید و اجازه بدید که کردیت کارتتون چارج شده همون گونه بمونه، از این بابت ما درد سری نداشته باشیم. ضمناً هیچ کابینی به هیچ کس اساین نشده. ما میدونیم فرض کنید 180 تا کابین 2 نفره بالکنی در طبقه 14 داریم و دوستان رو اونجا قرار میدیم. اگر یه چیزای خاصی درخواست کردید که شدنی باشه با کمال میل، ولی به هر حال باید بدونید که بیش از 3000 و شاید 400-500 نفر رو در جایی که دوست دارن قرار دادن، حتی برای 3 نفر هم برخی از اوقات ممکنه است 40 به 3000 نفر. این که امیدوارم تفاوت چندانی چون هیچ کدامش نداره اون رو بپذیرید. اگرم کاری بتونیم بکنیم با کمال میل، ولی از واقعا محبت و لطف و اعتماد و اطمینان که ایست سپاسگزارم و تنها قولی که میتونم بدم این است که در حدی که برای ما ممکنه و اون حد اکثر امکان ما هست کوشش میکنیم به همه شما خوش بگذره و خوشبختانه خود کشتی و زیبایی کشتی و نظم و ترتیب اون 1200 نفر کروی که اونجا دارن خاطر ما را آسوده میکنه که از این بابت و در این زمینه مسئله و مشکلی رو نداشته باشیم. به هر حال از توجهتون بسیار ممنونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد چپ دست بودن هم میخواستم صحبت کنم. مثلا 4-5 ساله که بودم کنار خواهرم که میشستم مثلا نقاشی میکشیدم، ایشون حدود 5 سال از من بزرگتره و چپ دست بود ولی من راست دست بودم و اون منو یکی دو بار تشویق کرد که گفتش که ببین من با دست چپ بنویسم تو هم میتونی با دست چپ بنویسی و همین مسئله باعث شد که من از اون به بعد چپ دست شدم و این مسئله همیشه ذهن منو مشغول کرده که آیا من واقعا چپ دست بودم که با یکی دو بار خودکار دستم گرفتم چپ دست شدم یا این که نه این باعث تغییر فرایند مغزی من شدش که از حالت راست دستی به چپ دست تبدیل شدم.
ببینید عزیز، برخی از آدم ها چپ دستی و راست مغزیشون به هم نزدیکه. من خودم دست چپم بسیار ناتوانه، یعنی وقتی کاری رو با دست راست میخوام بکنم راحتی انجام میدم، حتی مثلا قیچی رو، یا حتی برخی از وقت خوردن غذا برای من مشکله. یعنی با دست راست کار رو میتونم به کار بگیرم، با دست چپ حتی با چنگالش هم مسئله دارم. یعنی که برخی از اوقات اگر خیلی بد زش نباشه با کار با دست راست خوردش میکنم و چنگال رو میدم دست راستم، مثلا گوشتی که هست رو بر میدارم. یعنی من دست چپم اشکال داره. افرادی رو میدونم که دست راست و چپشون با هم نزدیکه، بنابراین برخی از اوقات جابجایی ممکنه، ولی شما هم به نظر من چپ دست بودید، فقط اون توصیه خواهر شما رو به اونجا برد. حالا سوال من که دقیقه اینه که اگر توان خودتون رو در دست چپتون 1 تا 10، 9 یا 10 بگیرید، دست راست شما چقدر توان داره برای نوشتن یا انجام کارها بین 1 تا 10؟
توان دست راستم خیلی نیست، ولی شما میدونید که ما کلا توی یه دنیای راست دست زندگی
می‌کنیم. فقط
موس کامپیوتر آدم با دست راست استفاده میکنه موقع رانندگی کردن، یعنی این که این باعث شده که کلا تو بعضی موارد از دست راستش استفاده بکنه، ولی توان قدرت دست چپ هم بیشتره.
نه ولی من شماره میخوام. من فرضم بر این بود که شما دست چپتون توانش 10، 1 تا 10، دست راستتون توانش چنده در مجموع؟
شاید 6 یا 7 باشه.
خب بنابراین شما نزدیک بوده به هم عزیز، بنابراین نزدیک بوده، چون فرض کنین برای من دست راستم اگر 10 باشه دست چپ من 3 هست یا 2ه و بنابراین من هیچ وقت نمیرسم این جا به جایی رو انجام بدم. ولی بچه ها میدونید وقتی به این دنیا میان به دلالی که خیلی هم نمیدونیم حرف راجبش هست، چپ دست یا راست دستن. از این رئیس جمهورای اخیرم که می‌دونید در امریکا آقای ریگان چپ دست بود، آقای پدر بوش چپ دست بود، آقای کلینتون چپ دست بود، آقای اوباما چپ دسته، تنها کسی که هوشی هم نداره عرض کنم آقای جورج بوش، ایشون راست دست مغز، ایشون واقعا مغزی نداشت و هوشی نداشت، واقعا اصلا عجیب و غریب بود، حالا برادرشو نمیدونم ولی ایشون چنین بود. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که آدمای چپ دست معمولا باهوش دارن. من پسر کوچکم فریدم چپ دسته، پرهام نه ولی فرید چپ دسته و اصولا چپ دست بودن امتیاز و برتریه. یعنی به نظر میرسه که اونا در یه زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های ذهن و مغز و هوششون برترن. بنابراین اگه چپ دستید به هر حال هر کی شده ازش استفاده کنید، ولی اگر مایش رو نمی‌داشتید اینجا به جایی صورت نمی‌گرفتید و متأسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله در فرهنگ ما با گفتن لغت چپول که من یادم بچه‌ها می‌گفتن واقعا آزارشون می‌دادن و حالا متوجه می‌شیم که ما راست دستاییم که ذره عیب و ایراد داریم نه چپ دستا.
درسته. من از اینکه چپ دست هستم ناراحت نیستم، ولی چون که خودم مطالعاتی که کردم مثلا نوشته که اگه این تغییر صورت بگیره باعث میشه که شما اگه راست دست باشید همیشه سمت چپ مغز شما فرمان میده و اگه چپ دست باشید برعکس، و اگه این تغییر انجام بشه الو.
بله میشنوم تون عزیز.
و اگه این تغییر انجام بشه باعث میشه که به سیستم عصبی مغز شما آسیب برسه.
آخه آسیبو نمیدونم.
سوال من همین بود.
نه آسیبو نمیدونم عزیز. بسیاری از اوقات درگیری ذهنی و چالنجی که میکنه شما رو قوی تر میکنه، چون چیزی رو از هم نمیپاشه. به نظر من اصلا این که یک کسی چپ دسته آزارش بدیم حتما آسیب هست از نظر روانی، و اگر وادارش بکنیم احتمال داره از نظر مغزی، ولی به گونه‌ای که شما انجام دادید من فکر نمی‌کنم موضوعی باشه. اگه دنبال بهانه می‌گیرید خواهر رو تنبیه کنین، بهتره یه فکر دیگه بکنید. اونم
نه نه اصلا تنبیه و من هیچ آزاری هم ندیدم.
نه من دلیل نمی‌بینم.
خودم خواستم که اینجوری شه.
نه ببینید عزیز، آخه دلیل متوجه هستم چی میگید. ببینید حتی اگر مثلا دوستان دستاشونو توی هم بکنن، یعنی دو تا دست رو توی هم بکنین، اگر شست روی شما راست، شما چپ مغزید. اگر سمت برعکس شما چپ مغزید. برای که اگر در جهت عکسش بکنید برکا بسیار بسیار ناراحتن. یعنی اگر ما همه انگشتا رو جاشون رو جابجا کنیم، یعنی شستی که رو بوده بره زیر و اون شست بیاد بالا، بعد می‌بینیم همش باهاش مسئله و مشکل داره. ولی با وجودی که ماجرای چپ دستی و راست دستی مطرحه، با وجودی که وقتی شما چپ مغزید وقتی وارد سینما میشید به سمت راست میرید، و چون بیشتر مردم چپ مغزن شما همیشه سالن‌ها رو میرید سمت راست زودتر پر میشه تا سمت چپ، و اینا یه واقعیتایی است که میدونیم، و درست است که حرف شما یه مقداری به همین خاطر توجه و تاکید او متفاوته، ولی مطالعات غیر از یه امتیازی برای چپ دستا بحث دیگری نداشته. اینکه شما من میگید همچین جابجایی ممکنه تو سیستم عصبی اشکالاتی به وجود بیاره، بعید میدونم. برای اینکه مغز خاصیتش اینه که وقتی یه طرف فرض کن کاری رو میکنه و طرف دیگه کار دیگه، اگر یکی بیفته اون کار دوم رو به دست میگیره. یعنی درست تقسیم کار هست و تفکیک وظایف و مسئولیت ها، ولی با نبودن یکی دیگری به کار میفته. این است که من فکر نمی کنم موضوع و مسئله باشه. نه خواهر رو سرزنش کنی، نه خودتون، نه دیگران رو. به هر حال مطمئنم هستم بی خودی هم اینقدر دنبالش نگردی، چون اولا فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره. نه اینکه بگم دانستنش اشکال داره، ولی من در حدی که من میدونم که متاسفانه کم میدونم، خیلی نسبت به این نمیشه حساس بود. تنها چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه اینه که اگر فرزندانتون چپ دستن، کاملا چپ دستشون رو بپذیرید و تشویقش کنید. عیبشون نیست، حسنشونه. حداقل تو فامیل محترم شما یه آدم باهوش خوب پیدا شده. بنابراین خوشحال باشید من که از بودن فرید خیلی خیلی خوشحالم. به هر حال مواظب خودتون و خواهرتون باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خب من سوال دیگه ای نمیتونم ازتون بپرسم؟
چرا میتونید بکنید مشروط برای که روی خط باشید. روی خط باشید. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا بازپرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی law.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب ممنونم از وقتی که دوباره در اختیارم قرار دادید آقای دکتر. من 34 سالمه، حدود 4 سالم هستش که یکی از کشورهای شمال اروپا مهاجرت کردم. 2 سال اول درسم رو خوندم، بعدم اینجا کار گرفتم و یه موقعیت کاری خیلی خوبی خدا رو شکر اینجا دارم. همیشه من برنامه های شما رو گوش میدم و میبینم که شما خیلی رو مسئله ازدواج و بچه دار شدن تاکید میکنید، ولی من تا این سن نه خیلی هیچ وقت دلم خواسته ازدواج بکنم نه بچه دار بشم، ولی صحبت هایی که شما میکنید منو میترسونه یه مقدار. تا الان هم هیچ وقت دلم نخواسته مثلا اونجور چیزی نداشتم که بگم آه من دوست دارم یه روزی مثلا مادر بشم.
خب شما حتما آسیب دیدید، برای که شما که میگید حرفای منو شنیدید، من حرفم این است که انسان به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانیش، اجتماعیش، فرهنگیش، خانوادگیش، حتی مذهبی و فلسفه و جهانبینی عمومی که ما داریم در حالت عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. روزی که کسی نمیخواد یه اشکالی یه جایی داره، یعنی از اونجاست که با مسئله و مشکل داریم. یعنی درست مثل این که من وارد یه مهمونی بشم راحت راه برم، وقتی میام نتونم راه برم، یه عیبی داره. بنابراین ماجرا روشن. حالا شما من بفرمایید شما چند تا خواهر و برادر دارید و با چه فاصله اید؟
من 2 تا خواهر دارم، یه برادر. خواهر بزرگترم از من 10 سال بزرگتره، خواهر دومم 5 سال، من فرزند سوم هستم و یه برادر دارم که 1 سال از من کوچیک‌تره.
بسیار خوب. شما از هر دو طرف آسیب دیدید. اون فاصله زیاد اونا سبب شده که مادری شما رو داشته باشن، کوچیکه بعدن اومده اون جایی که داشتید خوردن. شما به عنوان لاست چلد شناخته میشید تو ترکیب گروه‌های 4 5، یعنی کودک گم شده. یعنی شما گم شدید. حتی صد ما جای دستتون هم پیداست. یعنی یه خواهری بدون که بگم کار بد یا خوبی کرده، یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین شما با کودک و کودکی مسئله دید. حالا من بگید رابطه پدر مادر چقدر خوب، بد یا متوسط بوده؟
خیلی خوب بود.
همچنان هم خوبه؟
آره همچنان هم خیلی خوبه. یعنی یه جوری که مثلا تو فامیل یه جوری که مثلا جز مثال هستن از کسایی که مثلا تو طول زندگی همیشه با همدیگه خوب بودن و مثلا بچه های خوبی هم تونستن تربیت کنن.
به من بگید فاصله سنی بچه ها رو چگونه یکی توضیح میکنه؟ 5 سال 5 سال بچه رو 4 تا شادش کنه؟ بچه رو 5 سال 5 سال عزیز.
ببخشید من سوال،
چرا فاصله سنی شما 3 تا بچه های اول 3 تا دختر 5 سال 5 سال 5 ساله؟
یک شخص سوال نکردم، حالا شاید به خاطر شرایط زندگی که داشتن یا موقعیتی که بوده، حالا شاید انقدر مثل الان مطالعاتشون
نه نه نه. ببینید شما خب شما خب مثلا من چرا شما رو بعدن باقی مثلا شما دارید یه توجیه میکنید در طول تاریخ عکسش بوده، در طول تاریخ همه پشت سر هم بچه می آورد، کسی که جلوگیری نمیگره بچه ها میامده. شما به من میگید رابطه خوب بوده، به من بگید شما در حدی که میدونید این بحثی چرا تو خانواده شما مطرح نشد؟ این چه خانواده‌ای بوده که آدم سوالای اساسی نکنه؟ چطور 5 سال 5 سال فاصله بچه هاست عزیز؟ چرا یه بچه آوردن 5 سال صبر کردن بعد بچه دیگه، بعد 5 سال دیگه بچه دیگه، و بعد آخری رو 3 تا دختر بردن بعد رفتن سراغ پسر؟ خب نمایش بوده خانواده شما عزیز.
درسته.
یعنی خانواده شما درونشون اونقدر که نمایش بیرونی میدادن نبوده. به من بگید خواهر اولتون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
اجتماعی خونده.
از نظر ازدواج چه کردن ایشون؟
از نظر ازدواج ازدواج کردم و یه دونه بچه دارم.
زندگی زناشویشون چطوره؟
خیلی خوب نیستش، متوسطه.
به من بفهم خواهر دوم چی؟
خواهر دومم مجرده.
ایشون 39 سالشه.
بله.
به ازدواج نکرده. به شما معتقد خونه شما خونه خوبی بوده، فقط تبلیغات بوده عزیز. برادر چی، ازدواج کرده یا نه؟
ایشون در فرآیند ازدواج هستن.
اوکی. خواهر دوم چی خونده؟
ایشون مهندسی مکانیک خوندن و الان هم تو شرکت که کار میکنن سرپرست، یعنی اون بخش هستن که دارن کار میکنن، از لحاظ کاری خیلی موفقه.
اوکی. به من بگید اصولا در خانواده شما فکر کنید گرایش احساسی عاطفی جنسی شدید، متوسط یا کمه؟
از لحاظ احساسی میتونم بگم که هممون خیلی آدم های جدی هستیم، مثلا خیلی نمیتونم بگم آدم های احساساتی هستیم.
به من میشه بفرمایید فاصله سنی پدر مادر چقدره؟
7 سال.
پدر جون شغل و کارشون چه بوده؟
ایشون کار آزاد داشتن، مادرم هم خانه دار بودن.
پدر از نظر تحصیلات کجا قرار داشتن؟
دیپلم بودن جفتشون.
نسبتی که با هم نداشتن
چی؟
نسبت فامیلی که پدر مادر با هم نداشتن؟
نه.
به من بگید تو خونه کی بیشتر بکنه نکنه باید و نبایدی بود؟
بیشتر پدرم.
شما
تو بعضی مواردم مادرم، ولی خب مثلا شاید بگم بیشتر از شاید از پدرم.
فکر میکنید چرا هر سه شما هم اهل درس و به هر حال مطالعه بودی؟ این چقدر اهمیت داشته در خانه شما درس خونده؟
خب برای پدر مادرم، یعنی پدرم خیلی دیسپلین داشتش و همیشه ما رو یه جوری جهت دهی میکرد که باید درس بخونی.
یعنی دیسپلین داشت یعنی چی عزیز؟
یعنی که همیشه ما رو هدایت میکرد از زمانی که ما کوچیک بودیم، یعنی همین حرفش این بود که باید درس بخونید، باید درس بخونید. ما رو به سمت خیلی فشار و قشنگ رومون احساس میکردیم ما برای درس خوندن.
نه باید رو میفهمم، ولی فشار رو چرا؟ پدر مادر خیلی حرفای دیگه هم میزنن، بچه ها اهمیت نمیدن. من بذارید به شما میگم، من معتقدم شما زیر فشار بودید عزیز، یعنی چک میشدید، کنترل میشدید، نمراتتون اینا مطرح بوده، مدرسه‌تون، هوم‌ورکتون، تکلیف مدرسه‌تون. یعنی ببینید خانه شما یه خانه‌ای بوده که مثل یه محیط، نمیخوام بگم به این شدت، سربازخونه‌ای بوده که دستورات داده می‌شده، اجرا می‌شده. و بنابراین شما
آره، شما درست دارید میگید، خب. تقریبا همون جوری بود.
خب بنابراین شما سیستم حسی و احساسی رو از دست دارید عزیز، شما با مسائل احساسی عاطفی اونگونه کاری ندارید. پدر مرد سختگیری بوده و باید و نباید خونه شما زیاد بوده و بعدم سه دو دختر آمدید و بنابراین به جای اینکه دختری رو در شما روش بدن به دلیل آرزو و انتظار پسری که بعدن بالاخره چهارم می آمد و همه آسوده شدند، تون مایی آمدید. بعدم کودکی اصلا خوب نبوده عزیز، با فاصله اینجوری که اصلا سه تا بچه ببینید، پدر مادر شما هر کاری می‌خواستن بکنن، شما 2 سالتون، اون 7 سالشون، اون 12 سالش، چیکار میتونم بکنم؟ من بچه 2 سال، 7 سال، 12 سال چگونه میتونم بهشون یه تفریحی رو ارائه بدم و یه شادی رو بیارم؟ هر کی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودشه دیگه. تنها رابطه‌ای که از رابطه بکنه نکنه و فرماندهی دیگه. بنداست که فاصله سنی بچه‌ها باید بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نباید برسه. چون وقتی که به 3 سال رسید اصلا نوع ترکیب خانواده عوض میشه، مثل چرخهای اتومبیل میمونه که دیگه اندازه نیست، یه ذره که بیشتر باشه سرعتشون هم یکی نیست، خب معلومه هم دور خودش میچرخه هم چپ میکنه. بنابراین شما کوه، حالا به من بگید که در حدی که شما میدونید البته کار سوال مشکلیه، اگه دلتون میخواد خود شما چقدر اصلا آدم سکچوالی هستید و رابطه جنسی براتون مهمه؟
برام اتفاقا خیلی مهمه و یکی از چیزایی که اصلا شاید خیلی دوست ندارم تو رابطه برم اینه که مثلا دوست ندارم آزادی خودم رو از دست بدم. مثلا دوست دارم اگه یه آخر هفته خواستم لباس خیلی خوب بپوشم برم بار، یا نه اینکه مثلا برم بار، منظورم اینه که بار اشتباه چون به خاطر فرهنگ اینجا گفتم، نه به خاطر اینکه اگه دلم خواست برم مثلا بیرون با یکی دیت بکنم.
خب بعدش اینکه... بعد با دیت کردید بعدش چه میکنی؟ آیا به اون آدم راحت نزدیک میشی؟
نه خیلی، معمولا افراد خیلی زود جذابیتشون آقایون برام خیلی زود از دست میدن.
نه من کاری ندارم به جذابیتشون از دست میدن، معرفم این است که شما
همونطور از دست میدن بهشون نزدیک نمیشن.
خب یعنی شما یه بهانه در میدن، یعنی شما با وجودی که میخواید آزادی داشت باشید از آزادی تو نمیخواید استفاده کنید. من دارم میخواید آزاد باشم ولی از خونه بیرون نمیرم. ببینید عزیز، روزی من میگم من ازدواج نمی کنم میخوام آزاد باشم که بخوام از این آزادیه به نوعی به حساب خود آن کار نرم آزادیش یا هر چیز دیگه استفاده کنم، شما که نمی کنید.
آخه آزادی فقط این نیستش که ازم رابطه سکشوال به نظر من داشته باشه.
شما به این خاطر میگید من نمیخوام با کسی ازدواج کنم برای که بعد محروم میشم از داشتن رابطه با دیگران؟
نه نه فقط رابطه، مثلا اگه دلم خواستش که با دوستم برم مسافرت هیچ محدودیتی نداشته.
آخه این شد اصلا، این شد معنی عزیز من، آخه این شد حرف که من چون شاید دلم بخواد با دوستم برم مسافرت پس ازدواج میکنم، بچه میگم که اگر دلم خواست برم مسافرت، این مسافرت چه خبره؟ بعد کی گفته شوهر شما میتونه به شما بگه مسافرت نرید؟ چرا نرید؟ چرا با هم نرید؟ شما چرا میاد یه دفعه یه بازی در میارید عزیز که یه چیزی وجود داره، آدم چون دلش میخواد با دوستش سه روز بره مسافرت، وقتی ازدواج بکنه باید یه اصولی رو یا نکاتی رو رعایت کنه، اینجا نه. پس من اصلا ازدواج نمیکنم چون شاید ظرف 10 سال 20 دفعه بخوام 3 روز 5 روز یه هفته برم مسافرت. اولا کی گفته همسرتون باشه مخالفه؟ چرا با او که از همه بهتره نری؟ مگر اینکه بگی برای من بهتری وجود نداره؟ پس بنابراین شما گرایشی به سمت کسی به صورت جدی نداری. اذیت نشید لطفاً. شما اون چیزی رو دارید که به قول معروف the drama of gifted child. یعنی شما سیستم
متوجه
نشدم، یعنی سیستم حسی احساسیتون از کار افتاده، سیستم جنسی هم ای بسا نیست. حالا چند اندازه واقعا در جهت و ظاهر حالت مسکولر شماها دارید یا واقعا جنبه فمینیت بودن و زن بودنتون از نظر ظرافت و ظاهر و ایناتون هست؟
نه ظاهرم خیلی خوبه، یعنی یه جوری که میرم بیرون حتی اینجا مثلا شده خارجی ها مثلا از ظاهرم تعریف کردن، مثلا گفتن مثلا قیافه خیلی خوبی داری یا
بحث من تعریف بحث من قیافه نه. نه نه من فقط زمینه های زنان و مردانه تون از نظر ظاهره، چون ببینید برخی از خانم ها هستن بسیار زیبا هستن اما چه حال و بدن و صورت زنانه ظریف ندارن. خانم هایی هستن که بسیار ظریفن اما ممکنه تا زیبا نباشن ولی یه ظرافت زنونه دارن، یعنی به عنوان زن و مرد طبعا مثل مثلا فردی که سیبیل داره خانمی که نداره. این که از
لحاظ منتالی منظور
نه از نظر ظاهری و بدنی. ببین برخی از وقت عزیز شما وقتی به یه مردی نگاه میکنین مرد ظریفه مثل بدنه، نه اینکه باشه نزدیک به دختر داره، خانمایی میبینید قوی و درشتند، چه استخون بندیشون چه ترکیب بدنشون بیشتر به مرد میتونه نزدیک تر باشن، هنوز فاصله هستا، ولی من میخوام ببینم شما چقدر ظرافته زنانه درتونه، یعنی اونه یا اینکه نه متوسطید این وسطایی. چون ببینید عزیز حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار مسائل هورمونی و اینا هم داره، یعنی قدرت و هورمون هم هست. بعدم 34 سالگی هستید، یه خواهر دیگه شما 39 سال ازدواج نکرده، اون سومی که ازدواج کرده، یکی دیگه که ازدواج کرده که اونم خیلی از زندگیش راضی نیست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. بله من ببین برخلاف اذیت نشید، تبلیغاتی که خانواده شما کردن و دیگران هم از شما تعریف کردن، خانواده شما تعریفی نداشته. یعنی خانواده بوده که فشار روش زیاد بوده عزیز، و من اون نگرانیم در اینه که تمام شاخک‌های احساسی عاطفی شما یه جوری در حقیقت از کار افتاده، برای که مجموعتون درست نیست. مثل که من بگم من مثلا مردم رو دوست دارم، ولی مثلا ظرف یک سال گذشته به هیچ مهمونی نرفتم، حوصله‌شون ندارم، هیچ جا نرفتم نیومدم، ولی خب مردم رو دوست دارم، مردم دشمنی ندارم و واقعا هم ندارم. ملاک‌ها رفتار و عمل شماست. و به همجاست که با یکی صحبت کنید. من نمیدونم کجای امریکا هستید، با یک کسی صحبت
کنید. آمریکا نیستم، اروپا هستم.
اروپا هستید، اوکی. با یک کسی صحبت کنید، مشکل زبان اینا که نباید داشته باشید.
نه مشکل زبان نه.
بنابراین با یک کسی صحبت کنید که هم زبان اونجاست و پیدا میشه عزیز. یک کمی بذارید ببینید واقعا ارزیابی شما چه. من یه نگرانی دارم که تبدیل بشید به یه آدمی که مایه های احساسی عاطفی نداره، جهان رو سفت و سقف می‌گیرن. یه دوستی هست الان منو گفته مثلا چند بار به رادیو پیغام گذاشتم، خب من پیغامش رو دوستش شنیدم، یه آدم مواظب مراقب دقیق حساس شکننده که همه چی باید درست باشه. نه ما همچین دنیایی نداریم، این ناقص، اونم ناقص، این حرف ناقص، این رادیو ناقص، این دستگاه ناقصه، همه چیز ما ناقصه، کارش هم نمیشه کرد. مثل اینکه بنده بگم قدم ناقصه، خب با چیکار کنم، یه متر بذارم سرم و بعدم اینقدر پافشاری و بعد اینقدر مواظب باشه همه چیز دنیا باید درست باشه. نه ما همچین دنیایی اصلا ندارم، مثلا تو زندگیم هیچ چیزی که کامل باشه اصلا دوست ندارم. من همیشه دلم میخواد کارا نقص داشته باشه، عیب داشته باشه، اشتباه داشته باشه، ولی اینجوری میتونی زندگی کنی. حتی حرف من این است که اگر شبی دیدید که امروز هیچ کاری نکردید، یه تلفن بدید دو تا حرف زشت به دو تا از دوستاتون بزنید، قطع کنید تلفنتون، یه لیوانم بزنید بشکنید، ببینم کار امروزم. این نگاه پرفکشنیست کمال پرستی که همه چیز باید درست باشه یا باید همه چیز سر جاش باشه، ما در دنیا همچین چیزی نداریم عزیز. اون نگاه رو نگاش کنید و یه کمی شما سیدی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید و شخصیت ناسالم رو یکمی نگاه کنید. با obsessive compulsive personality disorder شخصیت وسواس بینید، توی بحث استرابم ترس و استراب و وحشت من رو همین نگاهش بکنید. من نگرانی مجبورم بگم عزیز، نگران اینه که شما 10 سال دیگه با افسردگی روبرو بشید. من نگران اونم.
یعنی خود من میتونم ادامه بدم یعنی که
نه آخه دوستان دیگه هم هستن نه آخه بعد موضوع شما حالا شما یه مقدار فکر بکنید، مقدار بیشتر بدید، خواستی یه وقت دیگه بید با هم صحبت کنید.
بله
خوش میشم،
مرسی از
شما. خدا حافظ. بعد از چند پیام با ما باشید.
میگن یک مام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یه مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation BRE number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام.
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
Lady in Red. Rain Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me. Krista Berg. Nobody. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، شیرین هستم و من الان نزدیک 4 سال ازدواج کردم. با همسرم نزدیک 2 ماهه که مشکل پیدا کردیم با هم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشه.
خب من 4 سالیست که ازدواج کردید. هر دو چه نوع کاری دارید؟ چی خوندید؟ چگونه زندگی میکنید از نظر اقتصادی و تحصیلی؟
از نظر اقتصادی که وضعمون خوب نیست. از من خودم دانشگاه رفتم ولی تموم نکردم. 2 سال دانشگاه خوندم، بعد به خاطر کار تحصیل رو ول کردم. بعد همسرم که تا بگم راه نمایی ساعتی تحصیلاتشون تا مسئله راه نمایی بوده ایشون. اما کتاب اینا زیاد میخونیم و خیلی هم همسرم کتاب میخونه و
شعرم می‌نویسه ایشون.
خب آخه بعد شغل و کار شما و ایشون چیه؟
ایشون شغل آزاد دارن، منم خب سال چند بار تو چند جا کار کردم، توی سالون آرایش با کار کردم، توی شرکت و اینا واسه حسابداری ایناشون کار کردم.
آخه همسرتون آیا درام آخه شما گفتید وضع اقتصادیتون خوب نیست، همسر شما که کار آزاد داره چرا وضع اقتصادیتون خوب نیست؟ چون که درس که نخونده، مهارتی که نداره، شغل آزادش هم که پول در نمیاره. بعد شعر میگم
شغل آزادشون، چون همسرم شغل آزادشون یه کاریو میکنه بعد این وقتی بل میکنه، مثلا میره یه جا کار میکنه بعد دو سه ماه اون کارو بل میکنه، میگه خوب نبود، فلان بود، مدیرم فلان به هم گفت، حقوقش خوب نیست واسه من، میره دنبال یه کار دیگه. از اینا باعث شده که زیاد کار ثابتی نداشته باشه. من مشکلم از اینا نیست، من مشکلم از یه جای دیگه شروع شده.
تو از کجاست عزیز؟
من دو سال پیش، ما عربی هستیم، کردستان عراق، خودمون ایرانی هستیم، ولی اومدیم اینجا واسه کار. وقتی هم ازدواج کردیم مستقیم اومدیم اینجا واسه زندگی و اینا. بعد اون موقع خوب بود وضعمون، خیلی هم خوب بودیم رابطه‌مون با هم، چون من قبل ازدواجم با همسرم یک سال و نیم دوست بودم، بعد ما با هم ازدواج کردیم. بعد دو سال من توی سالونی آرایشگاهی کار میکردم، بعد من با یه آقایی اونجا بود که کسابکار من بود، من باشون رو فیسبوک انگلیسی حرف میزدم، ایشون عرب بودن. بعد همسرم موضوع فهمید، این قضیه رو که فهمید حرف زدن ما یعنی یه چیز خیلی چیز خیلی فقط صحبت‌های خیلی عادی بود.
نصب کنین. اولا شما می‌خواستید با کسی انگلیسی حرف بزنید، یه زنم می‌تونستید پیدا کنید. دوم همینقدر که پنهانش کردید خودتون هم می‌دونستید کار بدیه.
حرف شما قبول، من خودم اینجوری توجیه نمی‌کنم. خب کار من اصلا درست نبوده اون موقع. من قبول دارم پای اشتباهم هستم. بعد اون لحظه تموم شد. یعنی ما به خاطر این با هم خیلی مشکل پیدا کردیم با همسرم. بعد برگشتیم هم ایران، حتی همسرم گفت من نمیتونم دیگه اربیل زندگی کنم. بعد برگشتیم ایران، نزدیک سال و نیم ایران بودیم. بعد توی ایران که وضعیت کار و اینا اصلا خوب نبود، همسرم گفت برگردیم دوباره اربیل. الان نزدیک دو ماه و نیمه ما دوباره برگشتیم اربیل و الان نزدیک دو ماهه که ما دو ماه و نیمه که برگشتیم، حدود 50 روز اینا میشه که همسرم میگه من نمیتونم، مدام اون قضیه قبل و زیادم میاد، من نمیتونم اینا رو تحمل کنم، ما باید به خودمون یه فرصت بدیم. بعد گفت یه مدت از هم دور باشیم. قبل اینکه هم از هم دیگه دور باشیم، من اینجا یه موردایی رو دیدم که فکر کردم شاید همسرم به خاطر اونه، چون ما توی ایران مشکلی نداشتیم، ما نزدیک 15-20 روزم اینجا بودیم مشکل نداشتیم. بعد من ایمیلشون رو دیدم که یه ایمیل واسه یه خانومی فرستاده بودن و ابراز علاقه کرده بودم به اون خانم. من بهشون گفتم که چرا ایمیل فرستادی به اون خانم، اون خانم کیه؟ گفت که اون خانم دوست دختره دوستم به من گفته شما براش ایمیل بفرست که من میخوام ازش جداشم، یه آتوی از این داشته باشم که بتونم از اون خانم جداشم. این قضیه از همینه.
خب شما رفتید سراغ اون خانم. شوهرم داره؟
من نمیدونم اون خانم کیه، چون همین که اینو بهشون گفتم تمام رمز فیسبوک، رمز ایمیل، رمز گوشی همشو عوض کرد.
من خوب عزیزم حالا ممکن
تو آدم بدبینی هستی، چطور ایمیل منو چک میکنی؟ یعنی چی؟
نه صبر
کن، من شاید دوست نداشت و همچین چیزی بگم. گفتم تو باید اینو به من بگی.
نه صبر کنی عزیز، صبر. آخه شما که چه ازدواجی است که شما دارید؟ اولا شما در مقابل یه مرد کرد اون گفتگوتون که اشتباه بوده، دومی که الان نشونه بین شما رابطه ای نیست عزیز. بعدم این آقا که نه درس خونده نه کار میکنه نه چیزی. ممکنه من بگی چرا با ایشون ازدواج کردی؟ دو تا چیز خوبه ایشون چی بود که باهاش ازدواج کردی؟
نمیدونم، ایشون با من خیلی خوب بودن که میدونم.
خب آخه
یعنی اولش که گفتم وضعیت کاریمون هم خوب بود اینجا، بعدش اینجوری شدیم. وضعیت کاریمون دو سال اول که اینجا بودیم خوب بود، بعد برگشتیم ایران از لحاظ کاری خیلی بد بودیم اونجا، بعد دوباره هم که برگشتیم اینجا
حالا
وضعیت کاریمون.
نه به من بگید آیا خانواده ایشون با اینکه شما دو سال بزرگتر از او هستید مخالفتی با ازدواجتون نداشتن؟
چرا؟ هم خانواده من هم خانواده ایشون راضی
نبودن. خب بنابراین شما دو تا خانواده هم ناراضی، ایشون هم که یه همچین شرایطی داره. خب به من بگی الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
نه الان دو ماهه که هیچ رابطه‌ای نداشتیم با هم.
بنابراین چیزی بینتون نمونده عزیز، یه ازدواج غلطی بوده الان هم غلط‌تر شده، هم به خاطر کارهای شما هم ایشون. و بعدم ببینید شما یه مقداری برای که پیدا هست یه مقدار حالت مادری و کنترل کننده دارید، اونم حالت پسری رو به خودش و بچگی رو به خودش گرفته و تا زمانی که اوضاع خوبه مامانم از من مراقبت میکنه خوبه، ولی وقتی که حوصله سر بره گوش به حرف مادرش که نمیده، از کنترل خارجی. حالا اگر من به همسرتون بگم دوتا ایراد زن شما چه، به من چی میگن ایشون؟
به من میگن که من شکاک و بدبین هستم.
نه غیر از اون
اینکه زود عصبانی میشم.
خب بله واقعا شما زود عصبانی هم میشی؟
آره من زود عصبانی میشم.
خب بله، برای که هم مضطربید هم کنترل کننده اید عزیز. آخه شما رابطتون رابطه زناشویی که نیست عزیزم، زن و مردی که نیست، مادری پسریه. و شما اگر انتظار دارید که پسرتون پسر خوبی باشه و به قول معروف بچه خلفی باشه، ایشون که نیست عزیز، ایشون بعد پسر خوبی برای شما عذاب دار نمیده.
خب درست میگین آی دکتر، من مثلا نمیدونم ایشون یک ساعت میره بیرون با تلفن حرف میزنه، یک ساعت یعنی میره توی کوچه حرف میزنه.
خب بگم معلومه با دختر خانمی خانمی حرف میزنه، به شما معلومه مادرشید عزیز. برید کارایی که ایشون داره میکنه کارهاییست که یه پسر در ارتباط با مادرش میکنه، پنهان میکنه، دروغ میگه، یه موقعی ناز مادر رو میکشه، لازم شد گریه میکنه، لازم باشه گوش به فرمان مادر میده، ولی رابطه سالم زن و شوهری که نیست. اونم در یه جامعه مانند شما معمولا این رابطه به صورت یه نوع برتری و امتیاز مرد به زن، که خب اون دوربرش هم نگاه میکنه میبینه احتمالاً اون کاری که بقیه میکنن نمیکنن، نه اینکه اون کار درسته، اون کار خیلی خیلی غلطه، ولی میخوام بگم نوع
ازدواج همیشه هم به هم میگه که مثلا من مردم، من میتونم هر کاری بکنم، نمیتونم زنی، اما از این حرفش خیلی عصبانی میشم، ناراحت میشم.
نه شما حق دارید، اون حرف غلط و بدیه، ولی در اون جامعه از 10 تا مرد 8 تاش یا 9 تاش اینجوریه، بنابراین اون چیزی که داره میگه گونه ایست که اصلا شما علتی هم که او رو انتخاب کردید برای که دلتون نمیخواست حوصله یه مرد مساوی یا برتر از خودتون داشته باشید، دنبال یه پسر بچه میگشتید که عزیز که مالکش باشید و کنترلش کنید. و وقتی هم که اوضاع خوبه مثل رابطه مادر و فرزند، وقتی همه چی خوبه خوبه، ولی وقتی که میرسه به موضوع جدی و اساسی، اصلا این رابطه که مادر ممکنه تحمل کنه در مورد پسرش، ولی همسر که نمیتونه تحمل کنه. اصلا این رابطه سالمی از آغاز نبوده عزیز، و به نظر من بی خودی هم فکرم نمی کنم بتونی براش کاری بکنی. حالا بیا یه سوالی ازتون بکنم و این رو لطفا یه فکر کنی جواب بدی. اگه به ایشون بگید بیا جدا بشیم طلاق بگیریم، فکر کنی حرف ایشون چیه؟
ایشون قبول
میکنه. yeah.
اگه بخوام طلاق بگیرم،
آها شما بگید که بیا جدا بشیم.
الو.
بله بهش بگید این فایده ای نداره این زندگی، بیا جدا بشیم. فکر کنی چه میکنه عزیز؟ میگید باشه
متوجه نشدم صداتون
رد شد. حالا نمیدونم، من یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر ایشون بیاد به شما بگه من میخوام طلاق بگیرم و جدا بشم و میدونید که میتونه این کارو بکنه، شما جوابتون بهش چیه؟
منم میگم جدا بشم.
اگر شما هم به او بگید من میخوام جدا بشم، اونم که مخالفتی نمیکنه عزیز.
من من بهشون گفتم وقتی که این وضعیت پیش اومد گفتم که جدا بشیم، خب اگه اینجوریه، اما ایشون گفتن یه مدتی فکر کنیم، زود تصمیم نگیریم.
خب منم مخالفتی با اون ندارم، البته با فکر کردن به جایی نمیرسه، رو فقط میخواد خودشو آماده و مهیا کنه برای این کار و بعدم ببینه از اینجا که میاد بیرون جای بعدی کجاست. اونو متوجه هستم، ولی اگر حاضر باشید و واقعا کسی باشه بتونید بهش برید باش صحبت کنین کمکتون کنه، خیلی فکر خوبیه. نه منم نمیگم الان جدا شید، حرف من این است که برید با یه کسی صحبت کنید ببینید برای این زندگی کاری میتونید بکنید یا نه. ولی من اصلا خوشحال نیستم از آنچه شنیدم عزیز. من پایان این نوع روابط متاسفانه فراوون دیدم که خوب نبود. بنابراین به صورت جدی ببینید براش کاری میتونید بکنید یا نه، و شوخی و سرسری نگیریدش. و با اینکه یکی دو روز خوب میشه یا خوب میشید، فکر نکنید مشکل و مسئله حل شده. مسئله جدی و سنگینه، ممکنه برای یه مدتی کوتاه یه چیزای خوب بشه ولی بعدن نه. ولی اون ماجرای این که از هم یه ذره جدا بمونیم فکر بکنیم، به نظر من فقط برای آمادگی برای جدایی، چیزی توش نیست. من اصولا با این جدایی یا سپریشن که با طلاق متفاوته مثلا از نظر قانونی تو امریکا، مثلا موافق نیستم در ولی بیشتر موارد. ولی میخواید بکنید این کارو بکنید، ولی اگه کسی از کمکتون کنه عالیه، اگه نیست که خب ما مسئله و مشکل داریم.
من باید از یه دکتر کمک بگیرم؟
حتما حتما عزیزم.
اگر اینا میشه،
آره میتونید از یه نفر. به هر حال از کجا عزیز؟
من تو
اربیلم
عراق.
خب اگر اونجا کسی مشاوری هست، مشاور خانواده روانشناسی هست، از اون کمک بگیرید. نه حتما برید عزیز، اگرم اون نیاد خودتون برید.
چرا فکر کنم ایشون هم با من بیان، چون خلی خلی. من قبلنم پیش مشاور رفتیم تو ایران.
خیلی خوب، برید ببینید چه میتونید بکنید. ولی به هر حال واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه عمل بکنید، نه اینکه همین گونه به صورت. امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا
شنگان عجبن. دو سه دقیقه تا پیام ها هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای به ویژه ماجرای کروز. ما در خصوص سفرمون که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست، شاید مقدار خیلی خیلی کمی، یه مقدار بالکنی در طبقه 10 و 14 که فقط جای دو نفر رو داره و 3 و 4 نه، و ضمناً یه مقدار مینی سویت در طبقه 9 که فقط اونها جای 3 نفر رو داره نه 2 و 4 رو داریم و اونا هم به زودی تمام خواهد شد. از محبت و لطف شما هم سپاسگزارم. اگر هر کس بخواد کنسل کنه، ما هیچ مشکل و مسئله نداریم، هیچ هزینه هم برای شما نداریم. عزیزانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه کردیت کارت دادن و چارج شدن، احتمالاً چارج ها برگشته یا طی این هفته بر میگرده. همینقدر که حسابتون لطفاً چک کنید، اگر پولی پرداخت کردید پول برگشته، در حقیقت به یک بار 4 تا راه دارید. یکی این که کنسل کنید که دیگه با هم حسابی نداریم و ضرر و زیانی هم متوجه شما نشده. دوم این که لطف کنید و بگید ما رو دوباره چارج کنید، ولی این دفعه چارجی که صورت میگیره توسط سیروس تراول هست، برای اینکه ما با دوستانی که باشون کار میکردیم کار نخواهیم کرد. علت چه این است که رعایت یه اصولی رو نکردند و به هر حال من هم تحمل یه چنین مواردی رو، مثلا وقتی با موضوع سیستم بانکی اینا آشنا هستم، نخواهم کرد. یا میتونید چک بفرستید و یا میتونید نقد بدید، که البته نقد باید این دور بر باشید، ترجیح ما هم نیست. ما ترجیحمون به این است که چک بفرستید. ولی اگر همینقدر متوجه شدید که آنچه رو که قبلا چارج شدید پس داده شده، لطف کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید و بفرمایید کدام یکی از این 3 تا آپشن کردیت کارت، چک و یا نقد رو خواهید داشت، و اونم برای 2-3 روزی ما صبر میکنیم تا چک شما برسه. ولی جای شما 100% محفوظه تا این موضوع رو ما با هم حل کنیم. مگر از جانب شما این پیام داده بشه که میخواید این قرار رو کنسل کنید، و برحال از این بابت متاسفیم، ولی هیچ مانعی نداره، مثلا با توجه به میزان زیاد دوستانی که غالبا تلفن میکنند و غیر از آنچه که داریم درخواست میکنند که بعید میدونم در این سفر داشته باشیم، حتما و مطمئنا در برنامه های بعد. ضمناً یادآور میشم که ما بعد از اینکه سولد اوت شدیم هم جنبه اسپانسرشیپ رو مطرح میکنیم که در خود رادیو خواهد بود و بیرون و از 3000 دلار تا 9000 دلار است که انواع مختلف اسپانسرشیپ رو میتونید داشته باشید. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. ضمناً به ما باید یک کمی وقت بدید. بیش از 3000 نفر هستند. اینا باید کابین ها مشخص بشه. ما براتون نامه می نویسیم و می فرستیم یا ایمیل و از شما می خواهیم که اونجوری که با هم قرار گذاشتیم تایید بفرمایید، امضا کنید و اگر کریدیت کارت هست اتوریزیشن اون رو که برخی نداریم امضا بفرمایید که خاطرمون از این بابت هم آسوده باشه. و ضمناً ساعت کنسرتتون رو مشخص میکنید، برای که 4 بار کنسرت خواهیم داشت. ساعت های برنامه های من رو مشخص خواهید کرد و ساعت شام رو که شما وقت اول رو میخواید و یا وقت دوم که شاید مثلا باشه 6:30 8 و بعد باشه فرض کنید که 8:30 10 کدام یکی از این دو شام رو میخواید، که البته هر سه شب باید یکی از اونا رو انتخاب بفرمایید. با توجه به اونم است که ماجرای کنسرت و بقیه برنامه ها مشخص میشه. به هر حال در ارتباط با شما خواهیم بود، ولی باید حتی بیش از یک ماه به ما وقت بدید. انتظار این که ما برای شما چیزی رو به این زودی بفرستیم با توجه به این که هنوز بیش از 5 ماه باقی مونده رو لطفا نداشته باشید، ولی در خدمتتون هستیم و آنگونه که میل خواسته شما هست رو آنگونه که قرارمون هست و یا در اختیار ماست حتما حتما انجام خواهیم داد. جای هیچ گونه نگرانی هم نیست. اما دوستانی که از طریق سیروس تراول چارج شدن دیگه اونا چارج بک رو نخواهیم داشت، اونها رو نخواهند داد، دوستان دیگه اون رو به عنوان نهایی و فاینال تلقی بفرمایید. ولی عزیزانی که در ماه جولای بودن و رادیو همراه اونها رو چارج کرده و پول به حسابشون برگشت داده شده، لطف میکنن در اولین فرصت یه تماسی بگیرند و با کیس نمبرشون بفرمان که میخوان چه کنن، ما کاملا در خدمت اختیارشون خواهیم بود. همچنین یادآور میشم که این یک شنبه از ساعت 5 تا 7 کتاب همراه برنامه‌ای در المپیک کلکشن داره. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست، ولی اگر دوستان لطف کنند و تلفن کنند و بفرمان از کدام مؤسسه یا چه کسی هستن که مایلن تشبیهان، در خدمتشون خواهیم بود. فقط به صرف چای و شیرینی خواهد بود و آشنایی با کتاب همراه که از طرف رادیو همراه هر ماه منتشر میشه، به اضافه یه نمونه و نسخه که در فراهم میشه که به عنوان الگو تقدیم حضور میشه، ولی مهمتر چگونگی همکاری صاحبان کالا و مشاغل و خدمات با کتاب همراه و رادیو همراه هست که اونجا مطرح خواهیم کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness، a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من از ایران تماس میگیرم. با اجازهتون میخواستم اطلاعاتی راجع به خودم به شما بگم.
بفرمایید.
من بچه سوم خانواده‌ام. از کودکی تا کنون منو توی پرهو بزرگ کردم و همیشه حرفای زیبا رو به من میگفتن و حرفای تلخ از من پنهان میکردن.
شما چند سالتونه؟
بله.
چند سالتونه عزیز؟
من 55 سالمه.
55 سالش شما رو در پر خوخ خوابونن یا در دوران کودکیتون؟
بله. نه کلن تا الان هنوزم اینطوری هست.
نه کیا هستن این کسانی که با پر قودور با؟
مادر و پدر و خواهرام و برادرم و همه.
نفهمیدم بقیه فامیل شما یعنی برادر و خواهرای شما هم در پر قوان یا فقط شمایی؟
نه من فکر کنم من در پر قو بودم.
چرا؟
عروسک خانواده بودم.
شما آخه فرزند سوم چند تا خواهر برادر دارید شما؟
سه تا ما خواهر هستیم یک برادر.
خب بنابراین شما یکی به آخر مونده اید.
بله بله.
خب اون بعد از شما برادر یا خواهره؟
برادر.
اوکی. بعد از سه تا دختر یه پسر آمده.
بله.
ولی شما در پرگوید. از ذره درس و کار چه کردید شما؟
ولی من دانشگاه رو خوندم، لیسانس ادبیات انگلیسی هستم. ولی توی خونه که هیچ وقت مسئولیتی به من داده نمیشد، همه چی حاضر آمده جلوی من میذاشتم. بعد از دانشگاه هم که سر کار رفتم، اونجا هم یه حالتی بود که من دیر به سر کار میرفتم، کارامو کند انجام میدادم، ولی کسی با من کاری نداشت. در واقع انگار خدا گفته بود همه راه و من باید مثل عروسک باشم. 7 سال کار کردم تا اینکه ازدواج کردم. بعد که بچه دار شدم از کارم استعفا دادم. حدود 1 ماهی افسرده شدم چون بالاخره مسئولیت بچه به من یک کمی افسردگی آورد. ولی بعد دیگه بچه‌ام بزرگ کردم که الان یک پسر 20 ساله دارم.
رابطتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
همسرم خوب بود ولی زیاد برای بچه با من همکاری نمیکرد. یعنی همه مسئولیت بچه به عهده خودم بود.
خب شما که پس اول اینجا نتن از پرقو در اومدین مسئول پرقو یک کسی دیگه هم بودید. فقط چرا همین یه دونه بچه؟
در واقع شوهرم زیاد بچه دوست نداشت و ما همین یه دونه بچه را بودیم.
ایشون چند سالشون الان؟
ایشون هم همسن من هستن.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
مدیریت بازرگانی خوندن.
ولی شما رو نتونستن اداره کنن تونستن؟
نه.
خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من در واقع بعد اینکه 23 سال ازدواج کردم، 13 سال پیش بر اثر اینکه خانواده من توی امریکا زندگی میکنن همشون و از اونجایی که چیزای بعدشون رو به من نمیگن، مادر من قلب باز عمل کرده بود ولی به من نگفته بودن. من از طریق یکی از اطرافیانم اینو شنیدم و به قدری ناراحت شدم که شب یک پنیک اتک به من دست داد، از خواب پریدم و
و همون باعث شد که فردا یعنی فشارم اومد رو 3 و رفتم خودم بیمارستان و بعد راه طولانی بالاخره بعد از 2 سال فهمیدن که من افسردگی گرفتم. ولی از اونجایی که دکتر شاملو خدا رحمتشون کنه من پیش ایشون میرفتم مشاوره به من دادن گفتن که نه دیگه این بر نمیگرده تو مطمئن باش و من خوشحال شدم و دیگه داروهامو قطع کردم. ولی دو سال بعد دوباره این افسردگی برگشت و این بار هم بار سومه که برگشته، چون من 2 سال پیش برای دیدن خانوادم به امریکا اومدم، دختر خواهرم متاسفانه 20 ساله از دنیا رفتن و من دوباره افسردگیم زیاد شد. وقتی که برگشتم احساس کردم داره دوباره برمیگرده. باز به دکترم مراجعه کردم که ایشون گفتن که پس اگه اینجور باشه باید تا آخر عمر دارو مصرف کنی. ولی الان پیش یه دکتری رفتم که به من میگه که سایکوداینامیک با این روش تو میتونی اون علف هرزی که توی بدنت اومده از بین ببری. حالا من میخواستم از شما بپرسم واقعا این روش درسته؟
ببینید عزیز، چون شنوندگانش اولا شما معلوم از آغاز یه مقدار زمینه استراب و افسردگی رو داشتید و به همجاز که شاید رعایت حال شما رو خانواده میکردن که خبرهای بد رو به شما ندن، برای که فکر میکردن باش ممکنه شما واکنش نشون بدید و عملا هم داد. این که مادر من عمل قلب باز بکنه بعدم سالم باشه، من برای چی باید بیفتم تو افسردگی یا پنیک اتک بکنم؟ بنده بهم بگن که پسرم، مادرم، نمیدونم پدرم بیمارستان رفتن سالم اومدن بیرون، خب من خودم خوشحال میشم که خطری ازشون گذشته، چرا پنیک اتک بکنم؟ بنابراین شما از آغاز مشکل استراب و افسردگی رو داشتید و بنابراین خانواده چون فکر کردن شکننده اید به شما خبر ندن، علیه شما که توطئه نکرده بودن، بعد آره خبر خوشی نبودی که به شما گفتن مادرتون میخوان هفته بعد عمل کنه، چه فایده داشت جز این که شما نگران میشدید قبلش؟ بنابراین تو این گونه موارد که بهتر خبر رو بدن بعد. دوم این که بعدن با ماجرای از دست دادن اون فامیل 20 دختر خواهر 20 سالتون، خب باز شما دو مرتبه هر موضوع که هست البته بسیار سخته در داور تلخ، ولی آدم که با هر مرگ افسردگی پیدا نمی‌کنه اینجوری باشه که پارسال 230 میلیون آدم مردن، 230 میلیون باید آدم افسرده ما داشته باشیم یا تازه بیشتر هر کدومشون 5 تا 10 داشت باشن 1 میلیارد. آخه عزیز این بازی که شما در آوردید و بعدم بقیه رو مقصر می‌دونید که درست نیست، بنابراین شما حساس و شکنند. حالا اینکه آقای دکتر به شما گفتن دارو درمانی افسردگی رو از بین میبره، خب حرف درست نیست، هیچ مطالعه نشون نمیده که دارو درمانی تنها افسردگی رو از بین میبره، اما روان درمانی چرا؟ و اینکه به شما پیشنهاد سایکوداینامیک یا کاگنیتیو تراپی، برای که شاید اون بیشتر کمک میکنه، که حالا من نمیدونم سایکوداینامیکی که میکنن از چه نوعه، به هر حال اون حتما لازم و واجبه. و اینکه بندم تا آخر عمرم دوا بخورم هیچ وقت مسئله و مشکلی باش ندارم، مثلا هیچ وقت از دکترم نپرسیدم تا کی باید بخورم، برای که تا زمانی او به من میگه، اگرم سوال میکنم فقط از سر سوال، نه اینکه بخوام ببینم من با تا آخر عمرم بخورم یا نخورم. یعنی اصلا دنیای ما زندگی میکنیم توش عزیز که من تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم، تا عمرم باید بخوابم، در اینم تا آخر عمرم باید دوا بخورم، هیچ اشکالی هم توش نیست. بنابراین از توی اونم یه داستان و بازی در نیاییم که گوری یه چیز بدیه، بلوه ما تا آخر عمرمون باید کار بکنیم، تا آخر عمرمون باید زحمت بکشیم، تا آخر عمرمون ای بسا رنج ببریم، تا آخر عمرمون ای بسا دست به کارهایی بزنیم که دوست نداریم. زندگی اینه، اصلا این زندگی رو نه اون گونه که شما میگید داشتید که احتمالا نداشتید، برای آسایش درست نکردن و برای آرامش ساخته نشده. اینجا زندگی است که یه آزمایش سختی، همه اونم آخر کار رفوزه از توش در میاد. بنابراین توی
همچه خب مره من یعنی سه بار واقعا مثل جهنم بوده، حالا نمیدونم خدا خواسته که این سه بار من توی جهنم باشم، اون دنیا هم توی جهنم برم، نمیدونم.
والا من و شما اینقدر مهم نیستیم که خدا همه خلقت و کائنات رو ول کنه به من و شما بچسب. اصلا بنده که مطمئنم اون کاری به کار من هیچ وقت نداشته است، من کی هستم که بشه برای خود خیلی نگران خدا و تصمیمات اونم نباشید. به همجاست که اتفاقا کاگنیتیو تراپی کمکتون میکنه که از این حرفایی که معمول و مرسومه شما هم نزنید. بعدم حتما عزیز دارو درمانیتون رو حتما استفاده کنید، تا آخر عمرتونم باشه که احتمالا نخواهد بود، هیچ اشکالی نداره. کار روان درمانی رو هم آنگونه که به شما پیشنهاد و توصیه کردن انجام بدید و امیدوارم این دفعه حالتون خوب بشه.
ولی آقای دکتر، این سایکودینامیک باعث میشه که همه چیزای من هی دوباره تکرار بشه و این برام زجرآوره. یعنی دکتر روانپزشکم میگه که با این داروها من تو رو آروم میکنم، ولی وقتی تو میری پیش اون دوباره اینا رو میریزه بیرون، دوباره تو رو متشنج میکنه.
نه، حرف ایشون
موافق نیست با این کار. میگه که سی بی تی تو بشو.
خب همون اون سی بی تی منم که دیدید گفتم من کاگنیتیو تراپی رو ترجیح میدم برای کاری مانند شما. اون حالت حق با ایشونه. به همین جهت گفتم من نمیدونم چه نوعشه، چون انواع سایکودینامیک وجود داره، ولی اگر بخوام برن سراغ کودکی و کند و کاو اونجا برای یه تیپ
بله همون هست.
نه اونو من باش موافق نیستم. حالا عرض میکنم چرا. ببینید عزیز، من برای یه چیزی مثل استراب مشکلی برای رفتن به کودکی ندارم، ولی برای افسردگی نه. و به همجاز که همیشه گفتم مثلا هیپنوتراپی یا سایکودینامیک یا سایکوتراپی به معنی ببخشید سایکوانالیزم به معنی روانکاوی رو برای افسرده واقعا توصیه نمی کنم، مگر بعد از این که همه چیز درست شد بخوایم اون تیکه آخر رو هم درست کنیم. و به همجاز که آن چیزی که به عنوان شناخت درمانی، آن چیزی که به عنوان کاگنیتیو تراپیه، جواب خیلی بیشتر و بهتری میده و اینه که من فکر کنم از اون طریق برید. حرف روان پزشکتون درسته که من از این ور یه چیزایی رو دارم میسازم اونا یه کمی خرابش میکنن، در حالی که از طریق شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی بدون تردید شما میتونید این دوتا رو با هم هماهنگ کنید. بنابراین باید روان درمانگر یا روانشناسی رو پیدا کنید که از این طریق حرکت میکنه، یعنی به نوعی رفتار شناخت درمانی یا شناخت رفتار درمانی که به شما توصیه کردم و به نظر من نظر روانپزشکون در این باره حتما درسته عزیز.
بعد شما راهکار دیگه هم میگین به من؟
بدون تردید شما حتما باید تو زندگیتون چند چیز رو درست کنید. اولا شرایط و موقعیت و روابطتون رو تغییر بدید در حدی که میتونید. دوم خوابتون رو باید مرتب و منظم کنید و از دکترتون یا روانشناستون کمک بگیرید که به شما یه اصولی رو بیاموزن که خوابه هم به موقع باشه، به اندازه باشه، شب باشه و عمیق و سنگین باشه. حتما شما روزی یک ساعت حرکت